زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، ثابت کردند توانایی جنسیت ندارد. آنها راه نو را ساختند و سرنوشت خودشان و جهان را تغییر دادند. در موفقیت این زنان اما ردپاهای پنهانی هست، ردپای خانواده، ردپای معلمها و استادان، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیار دیگر. آنها قالب‌های رایج و کلیشه‌ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه‌ها نباش. مهربان. مهربان.
به نام خدای مهرآفرین. سلام و وقت بخیر خدمت شما مهربانوان عزیز. زرین کشاورز هستم، تهیه کننده و مجری مهربانوی رادیو تهران. این هفته هم با ما همراه باشید. بزرگترین لذت زندگیم کمک به دیگران، عاشق پدر و مادرم و در تکاپوی همیشگی برای رشد و تکامل همسر و فرزندانم هستم. هنگام تدریس در کلاس احساس آرامش و مفید بودن می کنم. آرزویم دستیابی همه مردم دنیا به صلح واقعی است. بخشی از صحبت‌های مهمان این هفته مهربانوی رادیو تهران رو شنیدید. ایشون کسی نیست جز خانم دکتر لیلا مجدانی که بیشتر با ایشون آشنا بشیم. سلام، خوش آمدید به برنامه مهربانوی رادیو تهران.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم کشاورز عزیز و تمام مخاطبین برنامه مهربانوی شبکه رادیو تهران.
خودتون رو برای شنونده هامون بیشتر معرفی کنید.
لیلا مجدانی هستم، مادر سه فرزند، دکترای جامعه شناسی زنان و خانواده از دانشگاه یو ام مالزی. کارآفرین هستم در حوزه استارتاپ ها. دو استارتاپ داریم، یکی در حوزه اقتصاد خانواده و دیگری در حوزه خدمات رسانی به سالمندان. دغدغه مهمتری که این روزها و این به اصطلاح اواخر به خصوص بعد از جریان شرایط کرونا به شدت درگیر شدیم و یک جورایی در اهمیت بیشتری برامون قرار گرفته، بحث توانمندسازی بانوان و راه اندازی کسب و کارهای خانگیشون و به موازات اون تلاش برای بازارآفرینی و فروش محصولاتشون در بازارهای جهانی.
چند وقت از شروعش تا اینکه عملی شد میگذره؟
ببینید، استارتاپ اول ما که در واقع استارتاپی هستش که این امکان رو به خانواده ها میده که از روش تهاتر استفاده بکنن. خانم ها وقتی تو منزل نشستند ارزش افزوده ایجاد بکنن برای بله. خانوادهشون، نه به این معنا که الزاماً پول به مفهومی که ما تو ذهنمونه اسکناس یا مثلا ریال و تومن بگیرن، بلکه چیزی رو که یعنی تلاش میکنن در این استارتاپ و ما به ازایش نیازهایی رو که دارن رفع میکنن. ما میگیم خانمی که تو استعدادی داری، خانمی که تو توانمندی خاصی رو داری، بیا و این استعداد و توانمندیت رو معرفی بکن خانم دیگه ای رو که حالا اتفاقا اون دوست داره مثلا قلاب بافی یاد بگیره ولی در ازایش مثلا اون هم پول نداره بده، یعنی بودجه خانوادهش اجازه نمیده. بله. ولی مثلا شیرینی پزی بلده. شما دو نفر با هم دیگه این در واقع نسبت به توانمند کردن هم دیگه تلاش بکنید. فی الواقع دنبال این هستیم که با ارتباط دادن نیازهای خانواده ها با هم دیگه بدون اینکه هزینه ای سربار بودجه خانواده بشه، خانواده ها بتونن نیازهاشون رو رفع بکنن.
چقدر خوب. چی شد به این فکر افتادین؟
ببینید در گام اول که این مدل نگاه ما مدل نگاه کالایی بود، به این معنا که من به اصطلاح برگشته بودم ایران و مواجه شده بودم با خونه هایی که دیگه شکل انباری پیدا کردن، کمد هایی که دارن میترکن در واقع، و کلی وسایل و لوازم اضافه‌ای که خانواده‌ها نمی‌دونن باید باش چیکار کنن، نه اینقدر کهنه و به درد نخور هستن که بندازنشون بره
بنده.
نه اینقدر در واقع به دردشون میخوره، یه جورایی تبدیل شدن به کالاهای انباری، حتی خیلی وقتا یادشون رفته اصلا این کالا رو دارن توی انباریشون. خب ما دیدیم این هست این و از اون طرف هم تعداد زیادی خانم مراجعه میکردن، خانم ما مشکل داریم، ما مشکل مالی داریم، ما هر جا اسم پول میاد با خانوادهمون دچار مشکل هستیم، نیازهایی داریم که بودجه خانواده بهمون اجازه نمیده. همینا دست به دست هم داد، من فکر کردم خب چرا ما نیاییم یک راه جدیدی رو ارائه بدیم که توش پول که منبع دعوا خانواده هاست اکثرا
از بین بره،
از بین بره و خانواده بیان به خودشون، بانوان به خصوص به عنوان مدیران داخلی بیان به خودشون برگردن و یه نگاهی به خودشون، به درونشون، به اطرافشون بکنن و از اون داشته هاشون استفاده بکنن برای اینکه چیزایی که خانواده نیاز داره رو بیارن. فرض بگید من الان خانمی هستم که مثلا آشپزی بلدم، شیرینی پزی بلدم، ولی بچه‌م نیاز داره بره کلاس زبان. از اون ور خانومی هستش که بلد زبان درس بده اما خب جایی نیست، اصلا توجیه نداره براش به خاطر یک مبلغ خیلی کوچیکی بلند شه بره از این سر شهر تا اون سر شهر. چقدر خوبه که من بچه‌م رو ببرم ایشون زبانش رو درس بده، در ازاش من مثلا چیزی که تو خونه دارم و براش شیرینی درست بکنم بدم.
بسیار عالی بانو، شما ثابت کردید که برای جوانان لایق فضایی رو به وجود آوردید که اونها هم بتونن شرایط کار داشته باشن. در نقش یک کارفرما برای ساختن و آبادانی چه قدم‌های دیگه‌ای رو می‌خواید بردارید؟
اولا که من هرگز خودم رو کارفرما ندونستم و نمیدونم، من یک همکار هستم برای کسانی که کنار من کار میکنن و خیلی وقتا حتی از این موضوع به من انتقاد هم که شده، شما چرا مدیریت نمی کنید؟ شما چرا به عنوان یک مدیر برخورده در واقع چکشی با موضوعات ندارید؟ که من همیشه پاسخم اینه که دنیا از مدیریت گذر کرده، دنیا رسیده به رهبری، دنیا رسیده به همدلی. اگه قرار اتفاقات خوبی رقم بخوره ما باید تمرین بکنیم کار تیمی کردن رو، اینکه همه کار رو برای خودشون بدونن. واقعیتش اینه افقها و آرزوهای خیلی بزرگی برای خودم میبینم، نه به عنوان اینکه شخصم به این آرزوها برسه، به این عنوان که بتونم هر چقدر میتونم دایره این کارآفرینی رو گسترده تر بکنم و تعداد بیشتر و بیشتری از جوانها رو بتونم حمایتشون بکنم برای اینکه کسب و کارهای خودشون رو راه بندازن.
یه استارتاپ دیگه تون هم برای سالمندان بود، اون چه ایده ای داشت و چه خدماتی میده به سالمندان؟
اون هم فی الواقع نگاهمون از اونجا شروع شد که ما دیدیم واقعا بحث سالمند شدن جامعه ایران به عنوان یک بحث خیلی جدی مطرحه، یعنی
بله.
آمار داره نشون میده که ما 10 سال دیگه با یک انفجاری از جمعیت سالمند مواجه خواهیم بود و خب با توجه به اینکه تعداد زیادی از کسانی که در 10 سال آینده تو گروه سالمندان جا خواهند گرفت کسانی هستند که حتی ازدواج نکردن به خاطر شرایط فعلی جامعه، یعنی افرادی که بسیار تنها هستند، بماند از اینکه حتی کسانی هم که ازدواج کردن و فرزندانی دارن به خاطر شرایط و پیچیدگی‌های جامعه امروز خیلی سخت هست نگهداری ازشون.
بله.
و در کنارش هم همین امروز ما سالمندانی رو داریم که متاسفانه برخلاف همه دنیا که این سالمندان رو به عنوان گنجینه‌های در نظر می‌گیرن که تجاربشون رو به نسل بعدی منتقل بکنم، ما فراموششون کردیم و این بود که فکر کردیم که بیایم و یک نگاه متفاوتی رو به سالمندان داشته باشیم و ما ایده این اپلیکیشن رو به اصطلاح با این نگاه شروع کردیم که این اپلیکیشن بنا هست که جای فرزندانی رو پر بکنه که امروز یا حضور ندارن یا حضور دارن به خاطر مشغله‌های خودشون امکان رسیدگی به سالمندان رو ندارن. فی الواقع ما شروع کردیم 0 تا 100 نیاز یک سالمند رو به جای اینکه بره توی خونه
عالی.
سالمندان تو خونه خودش این خدمات رو بهش بدیم.
خیلی هم عالی. خب دکتر، شما یک سلسله سخنرانی نشستنی‌ها و نشست‌هایی هم داشتید که از اونجایی که پژوهشگر خانواده هم هستید، این نشست‌های علمی شما عنوانش بود خانواده آشورایی. چقدر این جلسات رو برگزار کردید؟ آیا هنوز هم ادامه داره؟ مخاطبین ما چطور میتونن این جلسات رو با شما همراه باشن؟
مبحثی که من راجبش صحبت کردم بحث خانواده آشورایی بود، دنبال این بودیم که مصداق‌هایی رو از روز عاشورا و از فرهنگ اهل بیت بیاریم برای اینکه به عنوان خانواده موفق ارائه بدیم. یعنی خانواده موفق رو فاکتورهایی رو براش در دنیا به طور کلی متصور هستن که ما اصرار داشتیم و داریم و وجود داره مصداق‌های عینیش در فرهنگ اهل بیت.
بله، یکی از جلساتتون عنوانش بود که زن و خانواده در واقعه عاشورا، یه مطلب جالبی رو ازتون خوندم. برای من جالب بود و تصویرسازی بسیار زیبایی بود این صحبت های شما. چی کار کنن خانواده های ما که بتونن به سمت اون خانواده آشورایی و اون خانواده اسلامی که مد نظر جامعه ما هست برن؟
ببینید، ما واقعا تاریخ اهل بیتمون بسیار بسیار منبع غنی هست برای این موضوع. بعضن ما با جوانهای مواجه میشیم که شاید ما به محض اینکه میگیم سوقشون بدیم به خوندن تاریخ، این رو مطرح میکنن که ما خب این مال گذشته است، به جامعه امروز، به دنیای امروز ما خیلی شاید ارتباطی پیدا نکنه. اما ما تو همون صحبتها اشاره کردیم، اینجا هم میگم خدمتتون، مشخصا فرض بگیرید شما الان روانشناسی نوین کودک به شما میگه که فرزندانتون رو با عناوین خوب، با اسامی خوب، با کلمات زیبا صداشون بکنید.
یعنی اسمی که بهشون عزت نفس بده.
بهشون عزت نفس بده، بهشون کرامت بده. خب ببینید، اینو علم روانشناسی نوین دنیا امروز داره میگه. اما من شما رو ارجاع میدم به حدیث کسا که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیه در جای این حدیث که وجود داره فرزندانشون رو میوه دلم،
بله،
ثمره زندگیم با عناوینی دارن صدا میکنند که در واقع انتهای عزت نفس بخشیدن به کودکانه. یا حتی امام حسین علیه السلام وقتی فرزندشون وارد واقعه ظهر عاشورا میشن، میرن که به اصطلاح به میدان جنگ، حضرت علی اکبر علیه السلام ایشون رو جوری معرفی میکنند که در واقع عنوانشون این هستش که کسی داره به جنگ با شما میاد که شبیه ترین انسانهای دنیا از نظر ظاهر و خلق و خوب حضرت رسول اکرم سلام الله علیه. شما ببینید با این گفتمان، با این جمله یک بازی برد برد رو راه میندازن. یعنی هم فرزند خودشون رو قدرت بزرگی بهش میبخشن و هم جبهه مخالف رو ضعیفشون میکنن با این بیانی که دارن. خب ببینید، این اینش داره تو فرهنگ اهل بیت ما جاریه. اصلا لازم نیست شاید ما بریم دونه دونه اینها رو بگیم فلان اندیشمند در فلان کتاب فلان موضوع رو گفته. هر چقدر ما بتونیم الگو برداری بکنیم، واقعا میتونیم اتفاقات خوب رو تو خانواده هامون رقم بزنیم.
بله، ممنونم از شما. اما خانواده های ما تو این روزهای سخت کرونایی چطور پشت هم دیگه باشن؟
ببینید، شرایط سختیه، خیلی خاصه. ما یعنی مجبور هستیم که یک مدیریت ویژه‌ای تحت عنوان مدیریت بحران تو این روزها داشته باشیم. قطعاً بانوی خانواده به عنوان مدیر داخلی خانواده نقش بسیار پررنگی میتونه داشته باشه. ما در واقع روایت داریم که در شرایط سخت از صبر و نماز کمک بگیرید. خانم های خانواده باید خیلی تلاش بکنن این روزها روی صبر خودشون. راه دیگه ای نداریم. ببینید، الان باید این روزهای سخت بگذرد و چاره ای جز صبر پیشه کردن و در واقع مدارا کردن با شرایط وجود نداره.
گفتگو میکنم با خانم دکتر لیلا مجدانی، پژوهشگر خانواده، استاد دانشگاه و از کارآفرینان بسیار موفق در حوزه خانواده و سالمندان. خب خانم دکتر، شما دوران کودکیتون چطور گذشت؟
عالی گذشت. من خیلی دیده نشدم. این دیده نشدن لطف خدا به من بود. همیشه مادرم میگه این شاید گله مندی، ولی میگم نه، این لطف خدا بود. چون اگر شما منو میدیدی زیاد، یعنی دغدغه‌هات کمتر بود و قرار بود فقط فوکوس بکنی روی من، حتما منو میبردی دکتر و حتما به من قرص‌هایی رو میدادن که منو آرام بکنن، چون من بی نهایت شیطون بودم و بی نهایت انرژی زیادی داشتم.
خدا حفظتون کنه. خانم دکتر، توی زندگیتون با چه موانعی برخورد کردید و چطور ازشون گذشتید؟
برای ادامه تحصیلم به یک زبان دیگه خیلی سخت بود برام، به خاطر اینکه من دوتا فرزند داشتم.
این سالهای تحصیلتون رو چطوری گذروندید؟
با هم بودیم، همه با هم اونجا بودیم، البته همسرم با یه فاصله‌ای بعضن تو رفت آمد بودن، ولی من با فرزندانم، دوتا فرزند اون موقع اونجا داشتم که خدا به پاداش شاید زحماتی که من اونجا میکشیدم، فرزند سومم رو اونجا به من داد و من تبدیل شدم به مادری برای تمام فصول. یعنی هم کودک دارم الان، هم نوجوان دارم و هم جوان دارم.
بسیار عالی.
و لطف خدا بوده. به هر حال همین که کمک کرده که من متوقف نشم در این موانع، بسیار شاکر هستم.
دیدگاهتون در مورد پول و ثروت چیه؟ حالا هم معنوی هم مادی.
ببینید، ما در دینمون هم دستور داریم که کسب ثروت بکنیم. بنابراین این که ما فکر کنیم دین ما، نگاه دینی معنوی ما به ما میگه شما پول کسب نکنید یا پول نداشته باشید، اصلا این نگاه نگاه درستی نیست. اگر توان دارید، هر چقدر میتونید، از راه درست برای مصرف درست پول کسب بکنید.
بهترین تفریحتون چیه؟
بهترین تفریحم گپ زدن با پدر مادرم.
اون باوری که در شما از همه قوی تر بوده و باعث موفقیتتون شده به نظر خودتون چیه؟ و یا اینکه آیا باوری داشتید که بخواد جلوی پیشرفتتون رو بگیره؟
من خیلی خیلی زیاد توکل میکنم، خیلی زیاد. خیلی وقتا پاروهامو میذارم زمین و خودمو میسپارم به خدا و میگم خدایا من این قایقو ساختم، تلاشم هم کردم، ولی اینجا دیگه من نمیدونم، خودت باید پیش ببری.
خب دکتر، عادت بدی داشتین که کنارش گذاشته باشید؟
بعضا زود بر افروختگی و زیاد عصبانی شدن رو در یک مقاطعی توی حالا جوان ترک بودم داشتم. خیلی خیلی تلاش کردم اینو کنترل کردم و یکی هم که عجول بودنم رو کنار گذاشتم. عجول بودن توی کار خیلی آسیب میزنه، چون روی دقت و کیفیت کار اثر میذاره.
آخر آرامش و لذت زندگی رو در چی میدونید؟
خب اگر بخوام نگاه معنوی بهش داشته باشم، بدون اقراق شهادت رو ته ته عاقبت به خیری میدونم. اگه دنیایی بخوام نگاه بکنم، اینکه فرزندانم رو در آغوش میگیرم یا پدر و مادرم رو در آغوش میگیرم، ته آرامشه برایم.
چند سالتونه؟
من که تو 18 سالگی گیر کردم موندم، مثل همه خانوما، همه مهبانا تو 18 سالگی موندن. این گیره رو که بذارم کنار، دیروز تولد 45 سالگی من.
بهتون تبریک میگم تولدتون رو.
سپاسگزارم.
اگه کرونا نبود حتما توی برنامه مهربانو ما برای شما یه شمع روشن می‌کردیم. زنده باشید. حاضرید پای درس یه جوون 20 ساله بشینی؟
حتما. همین الانش هم من میشینم.
چقدر کتاب میخونی؟
به این معنا نیستش که مثل قبل کتاب میخونم، اما از لذیذترین حسای زندگیم کتاب خوندن بوده و هست.
به نظرتون اونایی که موفق نشدن، دلیل موفق نشدنشون میتونه پدر مادرشون باشه، جامعه باشه، مدیراشون باشه یا دولت؟
همش با هم میتونه اثرگذار باشه، اما بیش از همه خودشون بودن و نوع نگاهشون به این که تعریفشون از موفقیت شاید تعریف درستی نبوده و باور اینو نداشتن که میتونن فرد موفقی باشن.
خب به نظرتون خوشبختیتون وابسته به دیگرانه، وابسته به شرایط یا نوابسته به خودتونه؟
100% وابسته به خودم.
زن و شوهری برای خرید بیرون میرید یا نه خودتون تنها این کارو میکنید یا با بچه‌هاتون؟
90% مواقع با همسرم هستم. خیلی خیلی موردی ممکنه پیش بیاد خودم خرید بخوام تنها برم، خیلی موردی.
میگن پشت هر زن موفق زنهای دیگه ای هستن. این جمله رو شما طبق نظر و باور خودتون کامل کنید.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه ای هم هستن. فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
جور زنی هستید، جدی، خشک، بیرو، شیطون و زلزله و اکتیو، قانونمند و مقرراتی یا مخلوطی از همه اینا؟
مخلوطی از همه اینا هست.
و روزای قرنطینه رو با خانوادتون چطور گذروندین؟
ما الحمدلله واقعا مشکل خاصی پیدا نکردیم.
خدا
چون از قبل هم ما مدلمون جوری بود که حتما زمانهایی رو به اختصاص میدادیم به اینکه حتما کنار هم باشیم، با هم فیلم میبینیم، بعضا با هم تخمه میخوریم، گپ میزنیم، حتی اگر تو فضای مجازی هستیم چیزایی که برامون جذابه رو با هم سعی میکنیم ببینیم و مشکلی که اسمشو مشکل بذاریم نداریم.
در پایان میتونید یه جمله به یکی از عزیزترین فردهای زندگیتون بگید یا یک جمله صحبت برای بانوانی داشته باشید که مهربانو رو میشنوند؟
میخوام بگم هر کاری که باعث میشه رضایت والدینتون رو کسب بکنید رو انجام بدید. دعای خیر پدر و مادر امضای خداوند روی زمین.
اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای پنهانی هست، ردپای خانواده، ردپای معلمها و استادان، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیار دیگری، کسانی که تصمیمهای نو و آرزوهای بزرگ براشون کوشش و توانستن رو باور کردن. تو هم باور کن.
نجیب آسمونی تو، گل یاس زمونی، که میتونی با حجابت سر ما نجیب بمونی، که میتونی با حجابت سر ما نجیب بمونی.
ممنونم که همراه بودید با مهربانوی رادیو تهران. این روزها روزهای کرونایی هست، درصد زیادی از کادر درمانمون دچار بیماری کرونا شدن که همه ما باید دست به دست همدیگه بدیم و برای سلامتیشون دعا کنیم. پایان بخش برنامه مهربانوی ما یک بسته است که تقدیم میکنیم به اولین شهید بانوی کادر درمان. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه مهربانو.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه.
زن بودن شجاعت بی پایان میطلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
روزای سخت کرونایی بیمارستان ما با فوت مظلومانه نرجس خانه‌علیزاده پرستار اورژانسمون شروع شد.
اصلا یک شرایطی بود، یه حال هوایی بود، سید میروایدی رفته بود بالا سرش که بتونه مثلا تو اولین فرصت بهش بتونه کمک بکنه که واقعا نتونستیم و عمرشون به دنیا نبود. خدا رحمتشون کنه.
شهادت به تیپ و قیافه نیست، دلت را بو میکنم. نرجس خوشتیب، دلت را هم بو کردم.
با فوت نرجس عزیز تمام دوستا و فامیل ازم خواستن که دیگه سر کار نرم، ولی من با عشق بیشتر و خیلی مصممتر از قبل سر کارم حاضر شدم تا نبودم هیچ فشاری رو همکاران وارد نکنه.
همیشه در تاریک‌ترین آسمان هاست که میتوان درخشان‌ترین ستاره ها را دید.
خیلی راحت هم خودمون درگیر میشیم، همین ویروس و با رفتنمون به خونه به عزیزامون منتقل میکنیم.
تو هیچ وقت نمیفهمی که چقدر قوی هستی تا وقتی که قوی موندن تنها راهت باشه.
در دوران کرونا شوهرم 2 هفته تو کما بود، با تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان و پرستاران به زندگی برگشت.
فقط میدونم خدا به همون قدرت داد که قوی باشیم و من تو سن 29 سالگی به اندازه 50 سال بزرگ شد.
خیلی ها ترسیدید، خیلی ها تو خونه هاتون موندید، خیلی ها از تعطیلات استفاده کردیم و به سفر رفتیم، ولی در این بین بودن آدم هایی که خونه و زندگی و عزیزانشون رو رها کردن و رفتن به جنگ با کرونا تا از عزیزانتون محافظت کنند. بهشون میگفتن کادر درمانی.
صد ثانیه با کتاب.
وحید پرسید: داداش از این فشنگ ها چند تاش عمل میکنه؟ رضا قسمت زنگ زده نوک فشنگ را با سیم ظرفشویی سابید و فوت کرد. معمولا همش عمل میکنه، شاید 3-4 تاش فاسد شده باشه ولی بقیهش عمل میکنه. مادر گفت: رضا توی پلاستیک فوت کن، کل خونه بوی باروت و براده آهن گرفته، خفه شدیم. چادرش را جلوی صورتش تکان داد و کج نشست که براده های آهن در بینیش نرود. رضا یک فشنگ دیگر برداشت و مشغول سابیدن شد. ثواب داره مادر، میدونی با چه بدبختی اینها رو پیدا میکنیم؟ تازه برای تحویل اینا کلی ازم امضا گرفتن. یکی نیست بگه اگه ما اینها رو از اون خراب شده پیدا نکرده بودیم کی میخواست پیداشون کنه؟ وحید پرسید: از کجا پیدا میکنین مگه؟ رضا پلاستیک را از روی پایش برداشت و به کمک عصایش بلند شد، رفت آشپزخانه که یک لیوان آب بخورد. اینا غنیمته، از تو سنگر عراقی ها پیدا میکنیم، برای همین نم کشیده دیگه. اونا لازم ندارن چون کل دنیا پشتشونه، ولی برای ما یه فشنگم یه فشنگه. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب جنگ در مرخصی. این کتاب زندگی نامه داستانی شهید جاوید الاثر رضا ابوالحسنی به همراه تصاویر، اسناد و وصیت‌نامه شهید است. کتاب جنگ در مرخصی نوشته صادق عباسی و محمد حسین عباسی ولدی را انتشارات شهید کاظمی به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد 3 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر سادم، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خونوادم.
من یه پرستارم، ما وظیفمون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفشون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام، خسته میشدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر، داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم، من تنها تو خونه درس میخونم، درست پیشم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
ساعت 16. اینجا